با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله غازی هستم و برنامه امروز تلویزیون رو به شما تقدیم میکنم. در برنامه امروز گفتگویی دارم با طهورا حسینی از فعالین حوزه زنان افغانستان و بنیانگذار انجمن زنان برای خاورمیانه در آلمان. بینندگان گرامی حتما اطلاع دارند که 15 اوت امسال مصادف با بازگشت مجدد طالبان به قدرت بعد از اینکه آمریکا با اون شکل مسخره، در حالی که اعلام کرده بود برای ملت سازی به افغانستان اومده، ارتش خودش رو به شکل فرار از افغانستان بیرون کشید و اجازه داد که طالبان مجدداً اون عقاید و سیاست‌های عقب افتاده و ماقبل تاریخی خودش رو در افغانستان به اجرا بذاره. در این مورد من سوالی دارم از طهورا. اولا با تشکر از شما که دعوت ما را قبول کردید و پذیرفتید که در این گفتگو با ما باشید. طهورا قبلا در ماه نوامبر با ما بود، با ایشون مصاحبه‌ای داشتیم و الان بعد از بازگشت مجدد طالبان بعد از یک سال، میخوام از شما بپرسم که در مجموع، در یک نگاه کلی، تفاوت اوضاع امروز افغانستان رو نسبت به دور قبل از 15 اوت، یعنی قبل از به قدرت رسیدن طالبان، رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟
سلام و تشکر از دعوتتون. اگر بخوایم به یک جمله یا دو جمله مختصر بگم، افغانستان قبلا یک کشور فقیر بود و حالا یک کشور گرسنه است. همونطور که شما خودتون گفتین، 20 سال پیش آمریکا برای جنگ و تروریسم و کمک آزادی زنان افغانستان به افغانستان اومده بودن، خودشون بیان کردن و طوری که افغانستان رها کردن، که افغانستان هنوز با تروریسم در جنگ بود، ما شاخه داعش رو هنوز داشتیم در موقع، داعش هنوز حملات انفجاری رو انجام می‌داد، افغانستان القاعده حضور داشت و شبکه های بیشتری از تروریسم در افغانستان وجود داشتن و هر روز بیشتر میشه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم، افغانستان الان در معرض فقر و گرسنگی به سر میبره، هیچ آزادی بیان و دموکراسی وجود نداره، یک سرکوبگری محض در افغانستان هست. به طور کلی میشه گفت تمام جنگ و تمام دستاوردهایی که مردم افغانستان، زنان افغانستان در دو دهه گذشته به دست آوردن، با قربانی دادن، خیلی زنها به خاطر فقط حضور داشتن در جامعه، فقط راه رفتن در سرکهای شهر قربانی شدن، کشته شدن. و من خودم که پارسال در افغانستان در کابل بودم، خیلی از پیشرفت و ترقی ها رو در حداقل در کابل میدیدم. تفاوتی که 20 سال پیش بود که خیلی سخت بود آدم بتونه در جامعه حضور داشت، و به خاطر همین دستاوردهایی که برای ما که در غرب زندگی میکنیم خیلی ساده معلوم میشه، مردم افغانستان خیلی زحمت کشیدن و قربانی دادن و تمام اینها رو ما متاسفانه از دست دادیم.
بله، خیلی ممنونم ازتون. شما به فقر در افغانستان اشاره کردید. خب همونطوری که به درستی گفتید، فقر واقعا بیداد میکنه، ولی خب این در حالیه که میلیاردها دلار پول نقد افغانستان توسط آمریکا بلوکه شده و حتی جو بایدن توی فرمانی هم که صادر کرده بود، یه قسمتی از این دارایی‌های افغانستان رو میخواست به قربانیان 11 سپتامبر 2001 اختصاص بده، در حالی که اصلا خود بستگان قربانیان حمله 11 سپتامبر توی نامه از جو بایدن خواسته بودند که این پولا رو که مسدود کرده بده به مردم افغانستان بکنه، و حتی بعضیا نظرشون اینه که این دارایی ها رو از مجرای نهادهای بین المللی به دست مردم برسونن، چون که ترسشون اینه که اگر از طریق دولت فعلی که طالبان هستن بدن، پولی به دست مردم نرسه. اینو شما چطوری میبینید که افغان ها یه مقدار زیادی پول دارن اما دولت آمریکا نمیذاره به این پول دسترسی پیدا بکنن؟
بله، متاسفانه ما الان در یک پارادوکس زندگی میکنیم. کافی نبود که آمریکا و ناتو با اون رسوایی از افغانستان برآمدند. ما میدونیم که قبل از اینکه ناتو از افغانستان بره، بیشتر از 70% بودجه افغانستان، دولت افغانستان، دولت قبل سابق افغانستان از کمک های بین المللی بود. اون واضح بود که با آمدن طالبان و رفتن ناتو دولت سقوط میکنه و سیستم اقتصادی سقوط میکنه. خیلی از اقتصادداران، سرمایه‌گذاران افغانستان در بانک های خود پول داشتن. متاسفانه از یک سال به این سو نتونستن که به فعالیت های اقتصادی خودشان ادامه بدن. خیلی از فابریکه ها، کارخانه ها در هرات، در شهرهای مختلف افغانستان بسته شد، چون نمیتونستن که حقوق معاش کارمندای خودشون رو بپردازن. این باعث میشه که همه کارشون رو از دست بدن، برای همین همه الان در فقر زندگی میکنن. کار جو بایدن، حرف جو بایدن زد خیلی با موجی از انتقادها افغانها و فعالین بشر در آمریکا و کشورهای دیگر مواجه شد، که هنوز با اینکه گفته شده هنوز هم بازم تایید نکردن، هنوز مشخص نیست، ولی گفته شده که این کار انجام میدن. این کار خیانت به مردم افغانستان است. پول متعلق به مردم افغانستان، حقوق کسایی است که یک سال پیش حقوق نگرفتن، معلمان، استادان دانشگاه، پول خود مردم است که به خاطر زحمت کشیدن. و نمیشه اینطوری ما بخوایم خیرات بکنیم بر آمریکا به خاطر کاری که مردم دست نداشتن. اتفاقی که در 11 سپتامبر افتاد هیچ ربطی مردم افغانستان نداشت. الغالی این کار رو انجام داد و هیچ ربطی واقعا به مردم افغانستان نداره. این کار گفته شده که میتونن از نهادهای بین‌المللی یا سازمان ملل این کمک ها وارد بشه، کمک های بشری مثل توضیحات غذا حداقل ادامه داره از طریق سازمان ملل، ولی قضیه خیلی ساده ای نیست، چون که از لحاظ سیاسی اگه ما بررسی بکنیم، اگه بخوایم با دولت مرکزی اینو تماس داشته باشن، یک جوری از لحاظ سیاسی از نظر غرب حمایت تروریسم است در افغانستان، چون الان بانک مرکزی رو دست طالبان هست. کار آسانی نیست و اینجا حتی آلمان که ما زندگی میکنیم با این مشکل، با این چالش رو برو هستن، نمیتونن که پیسه مستقیم به بانک مرکزی بفرستن. اول تلاش ها ادامه داره، هنوز هم نهادهایی هستن خوشبختانه که هنوز هم در حال جنگ هستن، بحث میکنن، دیالوگ میکنن که راهی رو پیدا بکنن، ولی تنها راه حلش این است که یک شورای نظارتی وجود داشته باشه، یک نهاد مستقل وجود داشته باشه که از اقوام مختلف باشن، بی‌طرف باشه، تا بتونن که پولها به هر صورت بالاخره به دست مردم برسه، چون که این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه. همون طرز که ما قبلا پارسال داشتیم وقتی طالبان آمدن از زمستان، زمستان در حال آمدن است، باز هم مردم به افزایش مواد غذایی رو باید گفتش که از 40% تا 140% افزایش پیدا شده مواد غذایی، سیل مواد و سوخت در افغانستان و جنگ اوکراین هم که وضعیت را خیلی بیشتر کرده. طالبان هم که به زور از مردم مالیات میگیرن، زکات میگیرن، فشار به سرمایه گذاران میگذارن که خیلیشون از افغانستان تاسفانه فرار کردن. این مشکلاتی که هست روی میز و کوشش میکنن حل بکنن، ولی از لحاظ قدرت بالاتر جامعه مدنی و دولت‌های غربی متأسفانه تلاش مثمری هنوز شکل نگرفته که این مشکل رو بتونن حل بکنن.
واقعا جای تأسف این صحبتایی که شما میکنید هر آدمی رو نگران میکنه. یکی از مسائلی که همیشه در افغانستان در صدر اخبار بوده وضعیت زنان و مبارزه زنان برای حداقل آزادی به عنوان یک انسان بوده. میدونیم که حتی قبل از اینکه طالبان چشماندازی داشته باشه که میاد و دولت رو بگیره بعد از بیرون رفتن آمریکا، زنان افغانستان نگران آینده خودشون بودن و میدونستن که به هر حال وقتی که این رژیم به گفته من ما قبل تاریخی فکر میکنم همه قبول بکنن که واقعا افکار طالبان متعلق به قبل از تاریخه، به هر حال صحبت اینه که زنان همیشه نگران وضعیتشون بودن تا اینکه خب طالبان برگشت و اومد قدرت رو گرفت. شما چطوری میتونید مقایسه کنید یا برای بینندگان ما توضیح بدید که قبل از اینکه طالبان بیاد زنان در چه شرایطی بودن و بعد از اینکه طالبان اومد الان بعد از یک سال امروز در چه شرایطی هستن؟
مردم افغانستان، زنان افغانستان یک دور طالبان تجربه کردن 25-26 سال پیش و ما دیدیم که رفتار طالبان به زنان چطور است، مشخص بود موضعشان در مورد زنان. بعد از اینکه ناتو آمد به زنان به یک حقوق نسبی دست پیدا کردن، باز ما یک جامعه زندگی میکردیم که جنگ رو تجربه کرده بود، رژیم طالبان تجربه کرده بود و زنان همونطور که گفتم واقعا برای هر آزادی کوچکشون، هر حق حقوق انسانیشون خیلی جنگیدن. در 20 سال گذشته اگر من خودم 2003 وارد افغانستان شدم این روزم دیگه کردیم، همونطور گفتم واقعا سخت بود که آدم وارد جامعه بشه، در جامعه. مثلا در بیرون واقع بره. زنان در 20 سال گذشته تانستن در تمام بخش های جامعه حضور داشته باشن، در سیاست، در ورزش، در سپورت، در موسیقی و واقعا کم کم تانسته بودن که افغانستان و جامعه بقبولن که ما جزی از جامعه هستیم و حق ماییست و این احترام نگذاشته میشه. قد اول در شهرهای بزرگ که نشاهدش بودن و در بایمیان که رفته بودن واقعا زنان احترام میشدن در جایگاهایی که داشتن و سالهای اخیر خیلی در تجارت هم فعالیت داشتن. ما بزنس گومن های خیلی موفق در افغانستان داشتیم، کارخانه های خیلی بزرگی رو میچرخوندن، در خیابان ها میدیدی که مغازه هایی بودن صاحبشان زن ها بود، خودشان تصمیم گرفته بودن که چه محصولاتی رو برای زنان به فروش بگذارن و این به نظر من یکی از قدم خیلی بزرگ برای افغانستان و برای زنان افغانستان بود. خیلی مؤسسات وجود داشت که زنان حمایت میکردن برای خشونت در افغانستان. با وجود همه تمام پیشرفتایی که ما داشتیم افغانستان مشکلات خودش رو داشت، مثل هر کشوری که در بایانه زندگی میکنه. خانه های امن در افغانستان وجود داشته به خاطر بلاس خشونت به آنجا میرفتن، تمام اینا از بین رفته شده. ما فعلا هیچ استرکچر، هیچ ساختاری برای حفاظت از زنان در افغانستان نداریم که خیلی از زنان که در خانه های امن زندگی میکنن الان در زندان طالبان به سر میبرن. و الان گفته میشه که اولین قدمی که طالبان بعد از به قدرت رسیدن انجام دادن به حاشیه راندن خانم ها بود، خانم ها رو به خانه راندن. خیلی زن ها بعد از یکی دو روز از آمدن طالبان به سر کار رفتن، ولی حتی طالبان نخواستن اینها رو به چشم نگاه بکنن، چون زن ها انقدر حتی در سطح نمیدونن که نگاهشون کنن، به خانه برگشتن. تظاهرات و جنبش زنان نام کار آزادی شروع شد از یک سال قبل و الان خیلی سریع سرکوب شد. خیلی زنها به خسارت رفتن و بعد از آزاد شدن بعضی از زنها آزاد شدن، حتی نتونستن از شکنجه ها، از دوره شکنجهشون صحبت بکنن از ترس به خاطر که اونها تحت قرار گرفته بودن. طوری که گفته شده بود، اما اوایل طالبان گفته بودن که ما آزادی رو به زنها در چارچوب اسلام میدیم، اختیار میدن به مکتب برن، سر کار برن. تمام این دروغ ها که چند ماه بعد همه آشکار شد. اول ماه فروردین که ایران میگه فروردین مکاتب در افغانستان باز میشه، همه دخترها مکاتب رفتن و دقیقه 90 گفتن که نما تصمیم گرفتیم که دخترها در مکتب بمانن، که یک اختلاف خیلی بزرگ وجود داره برای رفتن دخترها به مکتب از کلاس ششم به بعد. اینا همه نشان میدن که ذهنیت طالبان ها از قبل حتی بدتر شده، ضد زن و ضد ستیز هست و زنها رو فقط در خانه ها میخوان، نه بیشتر این سرعت ها. حتی گزارش ها در افغانستان وجود داره، زنانی که بیرون هستن طالب ها رو بیرون میشن، اما جای شما خانه هست، شما در خانه باشین، نه در این سرعت ها. وضعیت زنها واقعا قابل نگران کننده هست، چون در 20 سال گذشته خیلی از زنها مانور خانواده خود یا مرد خود را دست دادن. خیلی زنها شاغل بودن، کار میکردن، خانواده های خودشان، نه فقط اطفال خودشان، بلکه پدر و مادر و خانواده های خودشان حمایت مالی میکردن. فعلا این زنها در خانه هستن و هیچ کاری از دستشون در نمیاد بخاطر از چند سکتور مشخص داره زنان از سر آدم نمیتونن کار دارن. این همه مشکلاتی هست که زنها به فرد در افغانستان روبرو هستن. ما یک جمعیت خیلی بزرگ از جوانان در افغانستان داریم، اگر که اینا به مدرسه نرن تعلیم نکنن آینده افغانستان در خطر است، بشه نه فقط فقر بلکه تحصیل افغانستان در افغانستان، یعنی کسی نیست که آینده افغانستان رو بسازه بغیر از مدارس که پسرها میرن. و دلایلی که اینا برای باز نکردن مدارس دختران میگن بیشتر دلایل بی پایه ای هست، مثل که اسلامی نیست. ما قبلا هم در حکومت اسلامی زندگی میکردیم، مثلا کاملا کشور اسلامی بود. اگر هم اگر باز مشکل حتی باز کردن مدارس نیست، دانشگاه ها در افغانستان باز هستن ولی جدا هست، اکثر دخترها نمیتوانند به مدرسه مطلب بیان، محتوای تدریس دانشگاه ها عوض شده و چیزی که تدریس میشه حتی دیگر قابل قبول نیست. و حالا اگر مدارس برای دختر ها در چه وضعیتی باز میشه، نه چه شرایطی وجود داره، نه همه آدم باید به چالش بکشه. حالا هم که گفته میشه وضعیت اصلا در افغانستان متاسفانه خیلی قابل نگران کننده هست. خیلی زنهایی که باسواد بودن درس خوندن و بخش مختلف کردن همه افغانستان، اکثر افغانستان رو ترک کردن که حتی از مؤسساتی که الان میخوان در افغانستان پای رو شروع بکنن در حمایت از زنان مشکل دارن، کسی رو نمیتونن پیدا بکنن که کارشون رو پیش ببره در بحث و بخش مدیریت پروژه ها. اینا یکی از مشکلات بزرگ افغانستان است که الان خاطر فرار مقصد که خیلی کشورهای غربی زنها رو بیرون آوردن، ما الان کسی رو وارد شرایط واقعا کم هستی پیدا بکنیم که در افغانستان بخواد کار بکنه، چون اکثرا حتی ترس دارن، از ترس نمیتونن صحبت بکنن. زنهایی بودن حتی هم بخاطر یک سالگی افغانستان طالبان به سرکار رفتن، شدیدن سرکوب شدن. واقعا حق هم دارن، وقتی میترسن که مجبور هستن کشور رو ترک بکنن برای جانشون.
بله، خب همینطور که شما اشاره کردید، وقتی که شرایط زنان به این شکلیه که شما تعریف میکنید، باید به وضعیت بچه های کوچک، بچه های زیر 5 سال، بچه های نوزاد هم توجه کرد، چون که اونها هم همراه مادرانشون زجر میکشن و فقط و فقط به تعدادی از کادر پزشکی و بیمارستانی اجازه دادن، اونم از روی اجبار که بتونن سر کار برن، یا به تعداد کمی از معلمان. اما بعد از مسئله زنان که خب خیلی مسئله مهمیه، من میخواستم با شما در مورد مسئله امنیت افغانستان صحبت بکنم. ببینید، طالبان وقتی که اومد مجددا قدرت رو گرفت بعد از فرار آمریکایی‌ها، ظاهرا گفته شد که چند دهه جنگ داخلی افغانستان الان دیگه به پایان رسیده و امنیت به کشور برگشته، اما ما همچنان شاهد عملیات داعش در کابل هستیم، طوری که دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل اعلام کرده که بیش از 250 نفر غیر نظامیان در همین هفته های اخیر یا کشته شدن یا زخمی شدن، و شاید بشه گفت که بالاترین میزان تلفات ماهانه غیر نظامیان در همین سال گذشته بوده که طالبان برگشته. اما از طرف دیگه در ماه گذشته 3 تا از رهبران شناخته شده مذهبی طالبان هم در شهر کابل و بقیه شهرها هدف قرار گرفتن و کشته شدن. ایمن زواهری که رهبر القاعده بوده، توسط آمریکا توی خونه در منطقه سبز کابل کشته شده. هیچ کدوم از این وقایع یا این آمار نشان از امنیتی نمیده. شما اوضاع امنیتی افغانستان رو چطوری میبینید؟
دولت یا رژیم طالبان رژیمی هست استبدار و دیکتاتوری که ضد راستگویی هستند، دروغ پراکنی، و اینطور که حرفی که فقط خودشون میگن درسته، به خاطر که گشنه ها رو خفه کردن هیچ صدای مخالفی در افغانستان وجود نداره و حتی نمیشه با اینا بحث کرد. همونجور که اول گفتم، هنوز هم بعد از 1 سال رهبراشون میگه که ما امنیت در افغانستان حفظ کردیم، امنیت کامل وجود داره در افغانستان، حتی از پارسال در روزهای که تخلیه می شد افغانستان مردم از افغانستان از روزهای افغانستان تخلیه می شدن ما گندهاری داشتیم در میدان هوایی که خیلی مردم کشته شدن. نه فقط القاعده، داعش، گروه تروریستی دیگه در افغانستان فعالیت خیلی زیادی داشتن که اکثر اینها علیه هزاره ها و شیعیان افغانستان بوده. بیشتر از 18 حمله انتحاری فقط علیه هزاره ها و شیعیان شده در مساجد و مدارس. جاهای مذهبی ما کمبر علیه سیکها داشتیم که خیلی تعداد کمی هستن، خیلی با ارزشمند بودن در افغانستان، در تنوع افغانستان. اکثر اینا افغانستان بعد از این حمله رها کردن، به هندوستان رفتن، مهاجرت کردن. این فاجعه واقعا بزرگی وجود داره. حملات ما هنوز میگن آمار خیلی درست نداریم، چون رسانه ها در افغانستان مثلا ترک کردن، سانسور رسانه ها وجود داره، از دست گفته نمیشه واقعا چقدر نفر کشته شدن، ولی از گزارش های مردمی یا نهادهای بین‌المللی در افغانستان بهگوار گزارش ها تهیه میکنن میبینیم که چقدر از لحاظ امنیتی افغانستان در خطر بودید. نه فقط حمله های انتحاری، در کنار از دزدی، قتل، بازاشاهی های مخسرانه، محاکمه های صحرایی، قتل هایی که وجود داره. طالبان گفتن که عفو بین عمومی وجود داره، اونا کسانی که با دولت افغانستان کار کرده بودن میبخشن، ولی ما میبینیم که گلوی روی خانواده هاشون، خیلی از پلیسا و سربازهای اردوی ملی کشته شدن، به قتل رسیدن در افغانستان. نه تمام اینا رو ما بررسی بکنیم، امنیت افغانستان از گذشته خیلی بدتر شده متاسفانه. و مشکل دیگه یا ممکن مشکل دیگه یکی از مسائلی که دیگه وجود داره اختلاف بین طالبان هست. این که طالبان از گروه های مختلف تشکیل شدن، اکثرشون پشتون هستن، ولی یک تعدادش از طالبان غیر پشتون شکل گرفتن که از رهبران کشته شدن، از ازبک تبار بودن. معلوم میشه که حتی طالبان در بین خودشون اختلاف دارن، به توافق نمیرسن. حتی در موقع باز کردن مدارس دختران هنوز اختلاف داشتن، که یک اختلاف خیلی بزرگشون پارسال بود قبل از اعلان کردن حکومتشان و وزارهشان، که یک جنگ خیلی بزرگ بینشون شکل کشید، یک نظام خیلی بزرگ بود که ملا و قیمه رو اینا به حاشیه راندن و به قندهار برگشت. خاطر همین گفته میشه که هنوز واقعا اینا خودشون یک اتحادی بین خودشون ندارن. اختلاف که وجود داره یکی از چالش ها هست در افغانستان، و بعد تروریست که وجود داره یکی از در پیمانی که بین آمریکا و طالبان امضا شد، در پیمان خودشون گفته شد که اینا اجازه ندن که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور داشته باشه. اتفاقی که افتاد با ایمان زاوهی نشان میده، اونم در خانه حقانی، در خانه که مرد حقانی بود در مرکز کابل، جایی که بسیار امن است، در بالکن راحت داشت زندگی میکرد. نشان معنی است که طالبان نه تنها رابطه خودشون رو قطع نکردن، در رابطه خیلی نزدیک دوستانه قرار دارن اینها، که نشان دهنده یکی از خطر بزرگ برای تمام دنیا است، نه فقط برای افغانستان. ما در کنار تمام مشکلات میبینیم که تروریستایی که گروه تروریستی در افغانستان حضور دارن و راحت در رفت و آمد هستن، گزارهایی که وجود داره راحت از پاکستان که گروه تروریستی یک از ازبکستان هست، راحت در رفت آمد هستن در افغانستان، و مأموریت که در خود میبینن فرامرزی هست، جهانی هست، و در حال حاضر به خاطر فقری که وجود داره در افغانستان، به خاطر بیکاری که وجود داره، دارن یارگیری میکنن و سربازان خودشون بیشتر میکنن. تمام این گزارش وجود داره، اما در افغانستان وجود کامل نداره. طالبان قادر نیستن که امنیت افغانستان رو بگیرن، قادر به حکومت داری و اداره دولت نیستن. حتی پارسال بعد از اینکه مردم از فقر شکایت میکردن، میگفتن که شکر کنیم که ما آمدیم، ما نیامدیم که برای شما نام بیاوریم. مردم هستن که 20 سال در مدارس مخصوصی مقصی شدن، فقط جنگجوی خوبی هستن، میتونن خوب بجنگن، و امیدی نیست که بتونن اونا افغانستان رو نهای افغانستان در امنیت بیارن، و حتی شاید بگم که هدفشان آوردن به امنیت در افغانستان نداشت.
خیلی ممنونم از صحبتتون، خیلی جالب بود. اجازه بدید ببینیم با توجه به تمام این مشکلاتی که در عرصه های مختلف شما ازش صحبت کردید، برای نجات افغانستان توسط خود مردم افغانستان چه کار میشه کرد؟ از چهرهای چندین چهره جهادی و سیاسی افغانستان که در تبعید هستن، حتما اطلاع دارید که اینا تشکلی به اسم شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان ایجاد کردن و تقریبا از همه چهرهای شناخته شده 14 دهه گذشته افغانستان هستند، به ویژه از اقوام غیر پشتون در این جبهه خب حضور دارن. اطلاع داریم هممون که احمد مسعود که خودش هم گروهی به اسم جبهه مقاومت ملی رو تشکیل داده بود در پنجشیر افغانستان، دست به مقاومت مسلحانه زد و اون موقع خیلی ها امید داشتن که احمد مسعود بتونه بیاد و جلوی طالبان رو بگیره، ولی خب هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. اما توی یک سال گذشته این ائتلاف ها شکل گرفته. شما این تحولات رو چطوری میبینید و فکر میکنید که آیا ائتلاف این چهرهای سرشناس 30-40 سال گذشته که البته خب خارج از افغانستان از شکل گرفته میتونه کاری بکنه و یا جبهه مقاومت ملی احمد مسعود میتونه کاری بکنه؟ شما چطوری میبینید این ائتلاف ها رو؟
کسانی که در 4 دهه اخیر افغانستان در سیاست بودن یا جنگ سالاران نمیتونیم بکنیم، کسانی که متاسفانه هیچ اعتباری بین مردم افغانستان ندارن، کسانی بودن که دولت های مختلف سقوط دادن، جنگ های داخلی شکل گرفت در افغانستان، خیلی مردم افغانستان کشته شدن به خاطر جنگ برای قدرت. در 20 سال گذشته هم دوباره غرب متاسفانه روی همین شهره ها سرمایه گذاری کرد، اینا رو دوباره به قدرت آورد، از لحاظ مالی سپاه بسیار زیاد اینا رو انجام داد. در 20 سال گذشته اینا خسارت خیلی بزرگی داشتن، در خودشون کاخهای ساختن، قدرت داشتن، ولی اعتبارشون به مردم از دست دادن اکثرا. من خودم به شخصه هیچ امیدی ندارم و امیدوارم پیش بدم اینا دوباره در افغانستان به قدرت نرسن و بیشتر اینا نگران به قدرت رسیدن خودشون هستن تا نجات مردم. اگر میخواستن در 2 سال گذشته خیلی کارها میتونستن برای افغانستان بکنن. همینطور که قبلا صحبت کردیم افغانستان قبلا هم کشور فقیر بود، 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکردن، بیکاری بود، به غیر از شهرهای بزرگ افغانستان ولایات که 70-80% افغانستان از همین زمان مشکل داشتن، فقر و بیکاری و مشکلات دیگه وجود داشتن افغانستان، ولی هیچ کار بنیادی و اساسی در افغانستان شکل نگرفت با وجود تمام منابعی که سرشناسان افغانستان داشتن. و شخص خودم میگم که اینا هدفی برای نجات افغانستان ولی بجز اینکه خودشان دوباره مقاومت برسن ندارن. از مقامت احمد مسعود که یکی از کسان بود که اولین کسان بود که بعد از رسیدن طالبان اینا به پنجشیر رفتن مقاومت کردن و هنوز هم هستن در کوههای افغانستان، میشه گفت که بیشتر و میشه گفت که کمی فراگیرتر هست از اکثر قومها میرن. اینا هیچ حمایتی از حمایت خارجی نمیشن، هیچ حمایتی از اول از اینا نشده، تنها حمایتی که دارن حمایت مردمی هست، هیچ حقوقی بهشون داده نمیشه، ولی متاسفانه ضعیف هستن چون که مثل پدرش متاسفانه هیچ حمایتی نشده. همین پدرش از لحاظ اسلحه مواد خیلی بهشون کمک کرد مثلا برنده بشن، ولی اینا متاسفانه هیچ چیزی ندارن، خیلی ضعیف هستن و نتونستن هنوز هم یک منطقه رو اینا تسلط داشته باشن که مردم اون یک روز بگیرن فردا طالبان از اون گرفته میشه. در منطقه که هستن متاسفانه خیلی بحران های آزاد بشری وجود داره، خیلی آدم ها کشته میشه، هر طالبان در پنشی و اندراب فرزن جاهایی که مقاومت ملی وجود داره و آخر ملکی رو میکشن به اتهام به خاطر عضو به این جنبش. متاسفانه که هیچ پرداخته اینقدر پرداخته نمیشه به این قضیه. اگر بخواد تغییر در افغانستان و جنبش بیاد باید از خود مردم بلند بشه، مردم متفکرین به راه قبل زرگش کشیدن شکنده شدن و بهتر از این که چهره های قدیمی دیگه وجود نداشته باشن. افغانستان کشور بسیار جوان است، 70% مردم افغانستان جوان هستن و فکر میکنم بین ما افغانستان خود این جوان ها کسانی که هستن که میتونه باید شاید در رهبر شدن برای این روی جنبش به پیش ببرن دارن، ولی متاسفانه حمایت وجود نداره افغانستان. این باید گفته بشه به کسانی هستن همه جنگ های چریکی در افغانستان در هر گوشه و کنار افغانستان وجود داره، اعزامه ها پرداخته نمیشه به اینها و به خاطر اینکه حمایتی ندارن یک سرکوب میشن از بین میرن. ولی اگه بشه تمام اینا رو با هم آورد، اتحاد داد، بهشون حمایتی بشه، روزنه امیدی هست که بشه در سالهای بعد، متاسفانه ما نمیتونیم امید داشته باشیم که خیلی سریع اتفاق بیفته، ولی با حمایت و اتحاد این جنبش های کوچک میشه امید داشته در سالهای دههای بعدی اتفاق بیفته که کم کم بتونیم که ما از شر این وضعیت رها پیدا کنیم.
مرسی، خیلی ممنونم از این تحلیل خیلی مردمی که شما داشتید، ولی اشاره کردید که خب ائتلاف های داخلی تا به حال به جایی نرسیده و شاید هم اونطوری که شما نظرتون هست بهتره که این نوع چهره ها و این نوع ائتلاف ها هیچ وقت به نتیجه هم نرسن، ولی بعد از اینکه ارتش آمریکا و ناتو حکومت قبلی افغانستان رو رها کرد و جاش رو به طالبان داد، گفته میشه که پاکستان یکی از حامیان اصلی طالبانه به عنوان یک کشور خارجی، و همینطور گفته میشه که چین و روسیه هم یه سری روابطی با طالبان دارن. بنابراین آیا میشه دولت طالبان رو یک دولت منزوی تصور کرد، یا اینکه میشه گفت که نه اینا ارتباطاتی هم دارن و چین و روسیه اونجا، البته خب طبیعتا پشت پرده طالبان رو حمایت میکنن، کدوم یکی از این دوتا روایت به نظر شما صحیح تره؟
بسیاری داره ما انزوا رو تعریف بکنیم، ما یک جامعه زندگی میکنیم و دنیا رو نگاه میکنیم که هم وصل است از لحاظ اقتصادی سیاسی، و باید اگه بخوایم که زنده بمانیم و وضعیت خوبی داشته باشیم ما باید اکثر کشورهای جهان در تماس باشیم. کشور مثل افغانستان گفته شد، گفتیم 70% بودجه از کمکهای بینالمللی میآمد و خودش هنوز ساختار محکمی در افغانستان نداشته بود از طرف استاد بشه، نمیتوانم منزوی باشه به هیچ وجه. همکاری با دیده شود که چین از لحاظ چی نمایت میکنه، در به سال گذاشتن هیچ کشورهای همسایه ما اکثرشون مخالف حضور ناتو و آمریکا در افغانستان بودن، و در به سال گذاشتن خیلی تلاش کردن طالبان حمایت کردن، حتی چین پاکستان خیلی صورت فعال با حمایت کردن از مدارس مذهبیش در پاکستان، وجود طالبان در پاکستان حمایت میکرد که دوباره اینا قدرت بگیرن و قوی بشن در افغانستان درباره که آمریکا مشخص بود آمریکا اشغال خیلی تفاوت داره با استثمار اشغال، ولی شخص ما میریم یک روزی آمریکا خواهد رفت، آمریکا نیومده بود که افغانستان بماند، معلوم بود که یک روزی حتما میره، و با فشارهایی که از پاکستان و کشورهای دیگه میومد اینطور افغانستان رها کردن. پاکستان به خاطر میخواد در منطقه قدرت داشته باشه، به خاطر سودی که داره، به خاطر اقتصادی داره، همیشه میخواد در افغانستان قدرت داشته باشه و در حضور افغانستان حضور داشته باشه قدرت. ولی چه سودی برای مردم داره؟ مثلا ما به چین رو بررسی بکنیم که چین هم به همین سال گذاشته بدون کسی بدانه که به طور نقلی طالبان خیلی حمایت میکردن از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ پولی، ولی در آن میبینیم که افغانستان کشوری از غنی از منابع خام، الان که میبینیم طالبان دارن به صورت خیلی با قیمتهای خیلی کم معدن زغال سنگ با پاکستان معامله میکنن، تو قسمتی که جنگ وجود داشت در برخاب در شمال افغانستان، معادنی که مسی که وجود داره، معادن آهنی که وجود داره با چین دارن با قیمت خیلی خیلی کم از منابع دارن به کشورهای مختلف میفروشن. این روابط اگر ما بگیم که منزوی نیست، هیچ اصولی برای افغانستان نداره. ما افغانستان مردم افغانستان در حال فقر هستن، در حال زندگی میکنن، این روابط به درد مردم افغانستان نمیخوره. رفت و آمد نیست، کار نیست، روسیه این کشورها بودن که با آمریکا مشکل داشتن، افغانستان الان هم حتی همین کشورها به طالبان مشکل دارن، چون طالبان حمایت کرد، حتی ایران طالبان به حمایت کرد که به قدرت بیاین، ولی الان خودشون دیدن که طالبان حتی کسانی نیستن که بتونیم باشون بحث بکنیم، با رفتاری که انجام میدن اینکه هیچ توانایی برای اداره یک حکومت ندارن، حتی این کشورها هم تا الان حاضر نشدن طالبان به رسمیت بشناسن. این خودش یک نشانه هست که مطمئن نیستن که طالبان به رسمیت بشناسن، هنوز در شک هستن. ما مشکلات در مورد پاکستان داشتیم که اتفاق افتاد بین ما و پاکستان، ما در ازبکستان مشکل داشتیم، ازبکستان حتی مشکل داشت با طالبان. این همه نشان دهنده است که این روابط هم به مستمر نیز در آینده هم حتی طول نخواهد کشید، که ما مطمئن نیستم طالبان افتاد رسمیت بشن، اینجوری به یک گرداب افتادن. و دیده باید بشه و اصلا 100% باید انزوا وجود دارد، ولی کشورها هنوز میترسن که اینا به رسمیت بشناسن یا معامله بکنن. هم دیگه میبینیم از لحاظ مالی پولها در آمبولی که هستن اصلا میشه گفت که مثل شهر ایران یا کشور یا ردونه داریم در انزوا کامل وجود دارد.
مرسی، خیلی ازتون ممنونم. اجازه بدید یه بار دیگه برگردیم به مسئله زنان در افغانستان، چون که همونطوری که قبلا هم من گفتم یکی از مهمترین حرکاتی که در افغانستان اتفاق افتاد بعد از روی کار آمدن دولت طالبان و حتی قبل از اون، زنان افغانستان بودن که توی فعالیت‌های خیلی زیادی سهیم بودن و سعی می‌کردند که کشور رو رو به ائتلاف و بهتر شدن ببرن. از بعد از این یک سال گذشته‌ای که از اوت گذشته دولت طالبان مجدداً سر کار برگشته، شما اشاره کردید که خب خیلی از زنها رو گرفتن، زدن، حتی دزدیدن، زندان کردن و در مجموع به اشکال مختلف سرکوبشون کردن. خیلی هم از کشور مجبور شدن خارج بشن. با توجه به همه این شرایط، شما آینده جنبش زنان رو که جنبش مدنی چطوری میبینید و چطوری ارزیابی میکنید؟
شخصا نظر میکنم جنبش زنان و مقاومت زنان که الان یک سال میشه از عمدهش یکی از فعالترین قویترین جنبشهای بود که هنوز در افغانستان از یک سال پیش ادامه داره. درست است که خیلی گسترده نیست و خیلی سرکوب شد، ولی هنوز هم هست، حتی در رسانه‌های اجتماعی اینا فعالیت دارن، فعالیت های زیرزمینی دارن، حتی چون نمیتونم آنقدر صحبت بکنم، حتی مدارس زیرزمینی رو برای دختران تهیه کردن، دختران بتونن مدرسه برن. فعالیتشون هنوز هست و این زنان رو باید گفت زنان 25 سال پیش نیستن. این زنان در 20 سال گذشته طعم آزادی دموکراسی رو دیدن، در رسائل در بخش های مختلف جامعه اینا کار کردن، مستقل بودن و نمیتونن قبول بکنن. این رو باید ما قبول کنیم که در افغانستان دیگه گوشی خانه نمیتونن بشینن، غیر قبول نمیکنن و واقعا خسته شدن از این وضعیت. تنها روزنی امیدی که برای من هست همین جنبش هست که افغانستان وجود داره و خیلی خوب میشه که حداقل از بیرون ماها و تمام نهادهایی که هستن برای زنان کار میکنن صدای اینها رو ما بلند بکنیم، به سیاست های جهانی برسانیم و تو خاموش نشن. کاملا جنبش های هنوز هست، فعالیت هایی هست، نمیتونیم ما دست به دست بگذاریم که طالبان زنان حق بدهند. تنها امیدی که هست از بیرونی فشارهای شدید سیاسی وجود داشته باشه، شاید به معنی اول رسمیت نشناسن، فشارهای از لحاظ حمایت مالی باشه که اینا کم کم بتونن حداقل زمان رو بگذارن که به سرکارهایشان برن، به مدارس برن. از بیرون میشه فشار آورد، ولی هم که گفتم این تنها روزانه امیدی از طرف خودشان وجود داره و زنان هنوز هم دارن میجنگن. خیلی از این فعالیتهایشان بزرگ نمیشه، بالا نمیاد، به خاطر ترسی وجود دارن، به خاطر که تهدید هایی که هر روز از طالبان میشن تاسفانه، حتی طالبان به رسانه اجتماعی دست دارن، اینا تعقیب میکنن، هر روز مجبورن خانه های خود عوض کنن که در امنیت بمونن، خیلی هاشون ناپدید میشن. ولی گفتنش ادامه داره، اینجوری پیش میره، هنوز هم در شهرهای مختلف هر روز به سایتر میشه. خیلی خوب است خانواده ها حمایت میکنن. در 20 سال گذشته ما دیدیم که با وجود تمام جامعه سنتی که ما داشتیم، حتی خانواده ها تمایل کامل داشتن دختراشون به مدرسه برسونن، حتی مرد ها خانواده ها هم واقعا خسته شدن، ولی چون قبلا زن ها نانوور خانه بودن در 20 سال گذشته، واقعا کمک میکنن از لحاظ مالی، الان یک باری بر جامعه شدن که مرد ها باید نگران هستن چه کار بکنن به خانه ها، و خودش همین باعث میشه که حتی خانواده ها حمایت بکنن که زنها به جنبششون ادامه بدن. و تنها روزنه امید برای من به سری زن افغان فکر میکنم همین جنبش ها هست، ما هم باید همکاری کنیم صداشون رو بالا ببریم.
بله، زنان در افغانستان هیچ نوع روزنامه، مجله یا چیزی دارن که به طور مرتب پخش بشه و بتونن پخش بکنن، یا اینکه طالبان جلوی این رو هم گرفته؟
قبلا رسانه هایی بود، ما تلویزیون زنان داشتیم، رسانه هایی بود، تمام اینا متاسفانه بسته شدن از در استالبان، ولی اینا ادامه مرتب پخش میکنن در رسانه های اجتماعی بدون نام، داستان هایشون رو پخش میکنن در رسانه های اجتماعی، هستن زنانی که هنوز مرتب حتی مصاحبه میدن با رسانه های مختلف صحبت میکنن، اینا وجود داره، ولی به طور رسمی متاسفانه به خاطر کاوش سفر وجود داره نمیتونن پخش میکنن.
استفاده از رسانه های گروهی در افغانستان چطوره؟ آیا طالبان سعی میکنه که مثلا با مسدود کردن اینترنت یا با ردگیری فعالین جنبش های اجتماعی رو پیدا بکنه، یا اینکه به طور نسبی فعالیت قابل انجام از طریق شبکه های اجتماعی؟
اجتماعی یکی از شبکه های است مردم افغانستان به طور گسترده استفاده میکنه، ما در کابل که در هر ولایت از اول در 20 سال گذشته هم همین بوده، یکی از راه های یکی از بزرگترین راه هایی است که ما به افغانه در افغانستان دست پیدا میکنیم از طریق این رسانه ها، چون رسانه ها اصلا بسته شدن، سانسور وجود داره و مردم فقط ویدیو عکس و اخبار از طریق رسانه های گروهی پخش میکنن، تا روزنامه های معتبر از بیرون از طریق همین پخش شده نشر کردن از طریق رسانه اجتماعی میتونن اخبار پخش بکنن. طالبان هنوز با مسدود کردن اینترنت رسیده نکردن به طور گسترده، ولی بوده عواملی که تعقیب کردن اونا رو، بازرسی کردن اونا رو، بازداشت کردن، بردن مطبیش، اینا وجود داشت. ما تصمیم خبر نگارانی که بودیم که خیلی بدون پخش صحبت کردن در مقابل برخلاف طالبان، سریع بعد از چند روز بازداشت شدن و حبس بودن چندین روز، ولی دوباره باید بگم که خیلی یک رسانه خیلی مهم است، رسانه اجتماعی پلتفرم خیلی بزرگ است، از طریق همین رسانه ها پلتفرم دوباره مردم با گردهمایی باز دوباره با جنبش های فکر مثلا که دوباره این مردم آزاد بکنن و خیلی تاثیرگذار هم بوده، نباید دست کم گرفت. و الان هنوز اینترنت مسدود نشده، هنوز وجود داره و ترسش وجود داره که طالبان در آینده این کار رو بکنن، همینطور که در ایران و کشورهای دیگه انجام میدن، کشورهای دیکتاتوری، ولی از طریق بعضی رسانه های دیگه مثل واتساپ و حضور های جمعانی اونقدر امنیت ندارن که مثلا که خیلی از خانم ها فعالین رو پیدا بکنن، دوست رو پیدا بکنن و دستگیر بکنن، خطر خیلی زیاد وجود داره و خیلی کسا حتی بدون نام سعی میکنن که خبر های نمیش بکنن.
بله، خیلی ممنونم از این صحبت هایی که کردید و اطلاعاتی که در اختیار بینندگان تلویزیون راه کارگر گذاشتید. از اونجایی که به آخر برنامه‌مون رسیدیم و وقت ما محدوده، میخواستم ببینم اگر پیامی برای زنان افغانستان، برای مردم افغانستان، برای ایرانیانی که دوست دارن که افغانستان کشوری آزاد و پیشرفته باشه، اگر دارید میتونید توی چند جمله بفرمایید.
برای افغان ها میگم که یک سال شد که ما درد هستیم، درد خیلی بزرگی هست و واقعا هنوز غیر قابل باور کردنی هست که این اتفاق افتاده. تنها میتونم بگم که امید را دست ندیم، هیچ کدوم ما افغانستان کشور بسیار مقاوم است، رزیلینت است، از این همه سال جنگ و درگیری، از هر پلتفرمی که داریم، از هر راهی که داریم صدای مردم افغانستان رو بلند کنیم و فکر میکنم به شخص همه مسئولیت رو داریم که بتونیم صحبت کنیم در باره افغانستان. مردم ایران هم که همین مشکل رو دارن متاسفانه، تقریبا خوب است که هم صدا بشیم، تمام کشورها نه فقط ایران و افغانستان، تمام کشورهایی که این مشکل دارن با افراط‌گرایی مبارزه میکنن، بهتر است ما هم درد بمانیم، هم دست باشیم، به همدیگر رو حمایت بکنیم، هر کشوری که هستیم مهم نیست، چون ما داریم باید مشکل دستان بزنیم و به همه با هم میتونیم که تغییر ایجاد بکنیم، حتی کوچک مهم نیست، ولی دست به دست هم بکنیم که بکنیم کم کم حداقل روزانه امیدی برای مردم داخل کشورها هم ایجاد بشه.
یک دنیا از لطفتون ممنونم. طهورا حسینی، فعال جنبش زنان از افغانستان که ساکن اروپا هستند، از اونجایی که به پایان برنامه رسیدیم تا برنامه بعدی، بدرود.